السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. تسلیت عرض میکنم شهادت امام صادق علیه السلام، رئیس مذهب و مکتب، و انشالله که از شیعیان خاص ایشون باشیم. خود ایشون در روایات هست که میفرمایند که مجلس دارید خودتون با هم دیگه، اتجلسون و تحدثون، آیا مجلسی دارید بشینید با هم دیگه حرف بزنید، معارف بگید اینها؟ چون که خودشون نمیتونستن تو مجالس شرکت بکنن، برجت رو اینها یه حساسیت هایی بود، گفتن اتجلسون و تحدثون، آیا مجلس دارید بشینید با هم دیگه صحبت بکنید و بعد معارف بگید اینها توش؟ میگفتن بله داریم. گفتن واهن لتلکل مجالس، ای کاش ما هم تو مجالس بودیم و میتونستیم شرکت بکنیم. یعنی حسرت خود امام صادق علیه السلام این است که کاش میتونستن در مجالس مذهبی شرکت بکنن. خیلی چیز عجیب یادم فیلم میکنه که بالاخره اینا که خودشون باید رکن مجلسن، ولی خودشون هم دوست دارن در مجالس مربوط به خودشون، در مجالس در مربوط به معارف، مربوط به گفتن معارف، دوست دارن خودشون شرکت بکنن. حالا حتما نظر عناییه امام صادق علیه السلام بر این مجالس هست، خودشون هستن، حاضرن و ناظرن و حتما نظر عنایشون به ما هست. انشاءالله از اون یارای تنوری حضرت باشیم، از اونایی که خود حضرت وقتی معلب نخونه ایست به حضرت گفتش که کاش با شما بودیم، حکومت دست شما بود، ما هم بودیم کنار شما، حکومت هم از شما بود. اینها حضرت گفتن که اگه حکومت دست ما بود، ما کان الا سیاست اللیل و سیاحت النهار، اگه حکومت دست ما بود، ما باید شب تا صبح برنامه ریزی میکنیم، صبح تا شب میدویدیم، یعنی دیگه زندگی نداشتیم. فعلا برو کیف کن که حکومت دست ما نیست و مجبور به این کارا نیستیم. الان که به نوعی شاید میشه گفت حکومت دست منش و مکتب امام صادق علیه السلام هست، و لااقل ادعاش بر این هست که دست شما در نکنه، ادعاش بر این هست که اینطوری باشه، واقعش تکلیف سنگینی رو هممون به نوعی به گرده خودمون احساس میکنیم که اون کاری که از مد نظره، یعنی اگر امام صادق علیه السلام بودن چی کار میخواستن بکنن، حالا که الان دست ماست چه کار میخواییم بکنیم، همون کار را یا به همون قوت و قدرت میریم انجام بدیم، یا نه به هر جهت ما هم یه دنیاگرایی هستیم که داریم کارهای مربوط به خودمون انجام میدیم. این مختصری از مربوط به امام صادق علیه السلام. یه نکته هم که در کتاب الاشره هست، من حالا این یه دقیقه دو دقیقه دیگرم بگم و وارد بحث قرآن بشیم، در کتاب الاشره هست که حضرت آقا در بحث سبک زندگی همیشه میگن، میگن که اگر کسی خواست ببینه سبک زندگی اسلامی در، حالا این چیزی که اخیراً میگن سبک زندگی و لایف استایل و اینا، اگر میخوان بدونن که کجا در حقیقت در مجموعه روایی ما و دینی ما کجا اومده، در کتاب الاشره اومده. مجموعه رواییمون در حقیقت یه بخشی داره به نام کتاب الاشره، هم تو کافی هست هم تو وسائل هست، اینا به نام کتاب الاشره، یعنی همین کتاب زندگی و کتاب معاشرت. تو اونجا یکی از اولین روایات شاید مثلا که میگن و اونجا تبویب شده همین است که یک جوری زندگی بکنید. امام صادق علیه السلام اینجوری میگن، میگن یه جوری زندگی بکنید که قیل هادا جعفری هادا ادب و جعفر، یه جوری زندگی بکنید که بگن اینا جعفری هن، اینا پس معلوم ادب امامشون اینه، اینقدر مؤدبن معلوم امامشون مؤدبه. بعد میگن اینجوری که میشه دخل علی سروره، این خصوصا من کیف میکنم. مثلا حالا بفرمایید که اگه من سرم بالا میگیرم من افتخار میکنم که مثلا یه همچین شاگردایی دارم و مثلا اینا میگن که اینا پس معلوم امامشون اینقدر مؤدبه. و یک جوری زندگی نکنید که قیل هادا جعفری هادا ادب و جعفر، یه جوری زندگی نکنید که بگن اینا جعفری هن معلوم ادب امامشون اینه. دخل علی بلاءه و عاره، ننگش میشینه رو دامن ما. بعد میگن لابد ادب امامشون هم اینجوریه. مثل من به گاهی اوقات تو جلسات مذهبی و هیئتی و اینا میگم، میگم ما بچه مذهبی ها و بچه هیئتی ها و اینا یه جوری نباید باشه که مثلا یه جوری زندگی و میگن این بچه هیئتی ها اینجوریه، این معلومه تو هیئت اینا رو یاد اینا میدن، بلکه جوری باید باشه اصلا انقدر کیف بکنن بگن رحمت به اون هیئتی که تو میری، رحمت به اون معارفی که تو میخونی، رحمت به اون جریانی که تو توشی. این معلومه که این ما معلوم آبرودار اماممونیم. این خیلی مهمه، این که میگن رئیس مکتب رئیس مذهب، آبروی امام صادق علیه السلام دست ماست به نوعی که نه، ما میتونیم آبروداری بکنیم برای امام و میتونیم آبروی امام رو ببریم به عبارتی. حالا اینا رو توی فرآیند بزرگتری، جریان بزرگتری میشه به مسلمان ها جریان اسلامی نسبت داد. حالا آبروی پیغمبر به نوعی دست مسلمان هاست، اینجوری نمیشه گفت نه اینا همش رئیسشون یه چیزه، خودشون یه جور دیگن. بالاخره ننگش از اون بر لطفش بر ائمه اطهار میشه. انشالله که خدا ما رو از محبین که هستیم اینو میدونیم، حالا انشالله از شیعیان حضرت باقی بمانیم و باشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. با این که بحث ما در بحث علل قاعده ما حول سوره مبارکه بقره بود، ولی به دلیل اینکه ماه مبارک رمضان سوره مبارکه ممتحنه شروع شد و فکر میکنم یکی دو جلسه، حالا شاید مثلا کمتر از دو جلسه بیشتر از یه جلسه مونده تا این سوره رو ما به پایان برسونیم و معارفش یه مقدار با هم دیگه گفتگو بکنیم، من همین این سوره رو سعی میکنم به پایان برسونم و انشالله حالا از جلسه بعد یا مثلا از اواسط جلسه بعد مثلا برسیم به دقیقت سوره مبارکه بقره. خب صفحه 549 رو اگر بیارید، عرض شد که سوره مبارکه ممتحنه شاید یکی از صریح ترین، تو بیانات آقا هم خوندیم متنشو میخوندیم اون موقع، یکی از صریح ترین مثل بیانیه های دقیقا سیاست خارجه و سیاست بین الملل داره، یه همچین حالتیه، ابعاد مختلفش بیان شده، خیلی کامله. از اون طرف گفته با کیا سر دشمنی داریم، از اون طرف با کیا سر دشمنی نداریم، یه مقدار تو بحث بین الملل صریحه در ارتباط بین حاکمیت ها با هم دیگه صریحه. خب توی این بخش آیه 3 نکته ای رو خواستم عرض بکنم، ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم والله بما تعملون بصیر. یه بحثای راجب ارحام و اولاد و نقش اینها در بحث این که انسان چقدر به فتنه میفته بابت اولاد، اولاد اموال اینا دشمنن، این گفتمان ما داره گفتمان قویه تو قرآن که کسانی که صاحب مالن صاحبان ثروتن اینها یک مقداری سنگینن، راه‌های دینی رو نمیتونن برن، غفلت آوره. همه این مباحث تو قرآن، اگر ببینید که من چندین آیه رو خوندم، چندین آیه رو هم کد دادم که خودتون برید این آیات رو ببینی، این مقداری موج میزنه. من حالا یکی یه آیه دیگه راجع به این ببینیم میخوان متعاد اون سمت داستان هم بد نیست که همون جوری که قرآن اشاره کرده ما هم اشاره بهش بکنیم. شما سوره مبارکه توبه رو بیارید آیه 86 که ما سوره مبارکه توبه رو که میگفتیم سر همین آیه 86 که میشه صفحه چند؟ صفحه 200 که حالا مثلا از آیه 85 هم نگاه بکنید همین معنا هست که حالا اونو شاید به مناسبت ربنا به مناسبت آیه در حقیقت 5 اشاره مجدد بهش بکنیم، ولی در آیه 86ش داره و اذا انزلت سورتون، وقتی یک سوره نازل میشه، ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله، ایمان بیارید و جهاد بکنید، استأذنک اولو الطول منهم، این کسایی که اولو الطولن و صاحبان ثروتن اینا میان اجازه بگیرن جهاد نکنن، من اون روحی جهاد رو میگیرن. یعنی صرف اولو الطول بودن خودش اقتضاء این رو داره و این تو هم سیره اسلامی موج میزنه و در داستانهای اسلام که کسایی که دور پیغمبرها جمع میشدن اصلا کیا بودن، اینا اراذل بودن تقریبا، اینا فقرا بودن، اینا محرومین بودن، اینا این چنین بودن، خیلی این آیات زیاده توی قرآن. شاید یه مقداری زمینه هم شده برای نگاه‌های چپ، در حقیقت نگاه‌های چپ اجتماعی سیاسی منظورمه، یعنی جریان چپ که جریان مثلا بالاخره تو هر اجتماعی ما یه جریان راست داره یه جریان چپ داره، یعنی یکی که دنبال دو تا مفهوم تقریبا دینی میگردن منتها حالا با آیا درست فهمیدن این مفاهیم یا نه، یه جریان چپه که دنبال عدالته، یعنی این مفهوم رو خیلی نگه میداره معمولا، یه جریان راست وجود داره که دنبال مفهوم آزادیه، این دوتا رو به حقیقت بولد میکنن، برجسته میکنن و دنبال این دوتا مفهوم هستن، تو کل دنیا هم هست، جریان چپ و جریان راست تو هر کشوری هم هست که یه دنبال اینه که این مفهوم اینا عدالت رو نگه دارن، یکی دنبال این مفهوم اینا آزادی رو نگه دارن، این حافظ منافع این دو مفهوم هن به عبارتی. حالا تو کشور ما خیلی به هم ریخته است، اصلا مثلا جریان چپ کلن بلند میشه میره جریان راست راست بیاد چپ، مثلا در خیلی غیر قاعده خاصی نداره، مثلا یه کسایی میبینید یه موقعی کاملا چپن بعد کاملا راستن، و در یه زمانی مثلا اینا کاملا چپن و اون مفهوم عدالت براشون مهمه، بعدا میبینید کاملا مفهوم آزادی براشون مهمه، یعنی کل اردوگاهش بلند میشه میاد. یه خورده کشور ما از یه زمینای عجیب غریب هست. خیلی از این بیاناتی که ما تو قرآن داریم زمینه میده برای نگاه‌های اون چپ، که انگار به نظر میاد سر سازگاری با این اولو طول بودن و ثروتمند بودن و اینها نداره، که یه همچین چیزی رو آدم احساس میکنه که توی قرآن هست. ولی یه واقعیتی که صرف اولو طول بودن اقتضاء لاغل داره، یعنی کسی که درآمدهای خیلی خوبی داره پرو پیمون هم زندگی میکنه مثلا اینها، یه مقداری چسبندگیش به زمین زیاده. این وقتی که میگن که آقا برید جهاد، استعزنه که اولو طول من هم که ما نریم جهاد، کسی اولو طول میان اینو میگن با چیزی که آقا میشه ما نریم جهاد، و قالو ذرنا نکن مع القاعدین، یعنی ما هم با همینه که نشستن اینا این بدبخت بیچارهایی که نمیتونن و پیر زنا و مثلا پیر مردا و فلان که مریضا و اینا، میشه ما هم نریم مثلا؟ میشه ما جهاد نکنیم؟ ما میخوایم جهاد نکنیم کیو باید ببینیم مثلا اینجوری که ردو به ان یکون مع الخوالف، رضایت میدن که با خوالف و اون کسایی که میمانن و جبهه نمیرن. برای همین هم نگاه بکنید واقعش بین کسایی که مثلا شما میرید در جنوب شهر تهران هر کوچه مثلا 4-5 تا شهید داده، شما میرید مثلا در شمال شهر تهران مثلا میبینید که همه اسم کوچه ها یاس و فرشته و مثلا زنبق و مثلا اینجوریه کوچه ها و خیابون ها و اینا. بیایید پایین میبینید که نه، همه شهید فلان شهید. اینا یه مقداری واقعیت داره به هر جهت در یا مثلا اون آیاتی که داره خود امکانات مال و بنین داشتن که در آیه شما ببینید سوره مبارکه قلم آیه 14 صفحه 564 اونجا دارد که حالا اینا به عنوان دو تا نمونه صرفا عرض کردم. ان کان ذا مال و بنین اذا تطلع علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. ببینید یعنی به مجرد اینی که انکان ذا مالن و بنین، اینا دارای مال و بنینن، اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، تا آیات خونده میشه به مجرد اینا چون پول دارن میگه اینا اساطیر الاولینه. از این دست اینا داره تو قرآن زیاده. منتهای مراتب جمع‌بندیه اگه کسی بخواد این بحثا رو، بحث ثروت و بحث ثروتداری و این مسائل رو بخواد جمع بندی کنه از آیات روات، بالاخره باید حجمی از اینها رو دیده باشه. من از این طرف تو همین بحث اموال و اولاد که شد این آیه رو ببینید، میخوام بیه کمی راجع به این آیه صحبت کنم. سوره مبارکه سبع آیه 37 میشه صفحه 430 و نمیدونم 2 یا 3 چشم ضعیف. من یه روایت ذیل این آیه هست، من اول این روایت رو میخونم همجوری میچسبه به آیه. اون موقع در علل صفحه، علل یعنی علل و شرایط، صفحه 100 چشم نمینه دوره حال جلد دو صفحه نمیم چند 604 چند از ابی بصیر هست که میگه ذکرنا عند ابی جعفر علیه السلام من الاغنیاء من الشیعه. میگه خدمت امام بودیم و صحبت از اغنیاء از شیعه شد، یعنی ثروتمندان از شیعه. حالا معلومه که یه خورده زیرابزنی بوده، مثلا اینکه اینا آره چی پول دارن مثلا فلان، اینا تو این مایه بوده. از کجا معلومه؟ از ادامه روایت که فکه انه کره ما سمع من نافیهم، از این مدار خوششون نمی اومد انگار بشنون این حرفا رو. خب وقتی داشت گفته میشد مثلا انگار ما داشتیم یه حرفایی میزدیم راجعه که بعد مثلا فرض کنی اینا چرا پولدار اصلا کجا آوردن مثلا چرا اینجوریه و بعد حضرت خوششون نمیاد بشنونی حرفا رو. فکنهو کره هماسم همه نافی. قال یا ابا محمد، به ابی بصیر میگن که اذا کان المؤمن غنیان رحیمن وصولن لهو معروفون الى اصحابهی، اگه مؤمنی غنی باشه، رحمت داشته باشه، پیوند زیادی ایجاد میکنه و انفاقهای خوبی دارن. لهو معروفون الى اصحابهی، یه سری کارهای نیک میکنه هی، یعنی خلاصه بفهمید دست به خیره. اعطاه الله اجر ما ينفق في البر اجره مرتين ضعفين، خدا بابت این کاری که داره میکنه و غنیه و این کار رو داره میکنه، خدا دو برابر اجر این انفاقهاشو قرار میده. لأن الله تعالی یقول فی کتابهی، همین این آیه، این آیه چیه؟ آیه اینه: و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا، میگن اموال و فرزندان اینا چیزایی که نیستن که شما رو بخواد عندنا زلفا، بخواد نزد ما اموال و اولاد، اموال و اولاد شما و امکانات شما و ثروت‌های شما و اینها بخواد چیکار بکنه؟ بخواد یه تقربی بیاره برای در نزد ما. الا من آمن و عمل صالحا، الا اون کسایی که ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن. معلومه که اموال و اولاد اینجور آدمهای اتفاقا اندنا زلفا، اتفاقا تقرب میاره. این همون عبارتی، شاید شبیه همون عبارت نعم مال صالح للرجل صالح، که مال صالح دست رجل صالح چند هم خوب. فاولاک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، اینها در خلاصه جزاء الضعف دارن، دو برابر پاداش میگیرن به واسطه عملی که دارن انجام میدن، همین کسایی که بالاخره با اموال و اولادشون. و اون فی الغرفات آمنون، و تو بهشتم خلاصه در یه امنیتی، در اتاقهای بهشتی در یک امنیتی هستن. ببینید یه نگاه منفی وجود داره به این مناسبت، اینو بگم، به جریان سرمایه و اصلا عنوان سرمایه دار، عنوان رئیس کارخونه، اصلا این عناوین گاهی اوقات مثلا، و اینم یه مقداری مال کشور ماست، من تو جاهای دیگه هم اینو بررسی آدم میکنم، اینه اینجوری نیست. یه کارگری توی یک کارخونه نسبت به سرمایه دار و رئیس کارخونه بغض نداره. ما نسبت به جریان سرمایه و سرمایه دار، که یعنی سرمایه دار نه به معنی کسی که سرمایه دارد، منظورم اینه، ما تا میگیم سرمایه دار یعنی کسی که مثلا چپاول کرده حقوق ملت رو مثلا، نه، همین اساس اینی که کسی سرمایه دارد و این سرمایهش رو در اختیار کارآفرینی قرار میده و اینها، و داره کارخونه ایجاد میکنه، نه دلالی میکنه، نه اینکه خونه ملت رو میکنه، اینا معلومه. نه، ما روایاتی داریم از خود امام صادق علیه السلام که میگن که شریف القوم رو شما اکرام کنید. میگن شریف القوم کیه؟ میگن من کان له مالون، کسی که مال داره. بعضی ها تصور کردن که این آیات، آیات این مدلی یا روایات این مدلی، یعنی که بریم همین جوری مثلا یه آدمی که دارای ماله اینو بریم هی الکی خودمونو کوچیک کنیم، مثلا خب اینم که خب بعیده از دین اصلا همچین حرفی بزنه. ببینید کسانی که صاحبان مال بودن، صاحبان ثروت بودن در زمان چیز، در زمان ائمه و در زمان خود پیغمبر یا در زمان ائمه، خیلی وقتا کسانی بودن که از روی تجارت، از روی درست کردن کار، از روی اینها به ثروت می رسیدن. بله یه گروه رباخار نمیدونم چیلی بودن که خون ملت رو می کنن، نوران یهودی بودن، اینجوری بودن، و اگر هم بزرگ قوم شده بوده بی خود بزرگ قوم نشده بوده، کار کرده بوده، زحمت کشته بوده، کارآفرینی کرده بوده، تجارت میکرده، فلان میکرده، این همینجوری نسل در نسل هم انتقال پیدا میکرده، که انه مثل همین چیزی که در خیلی از روستاهای ما هست که به اشتباه بعضی از گروه های جهادی بدون اینکه نگاه درستی داشته باشن به جریان خان در روستاها فکر میکنن باید بزنیم خان رو نابود کنیم. یعنی فکر نمیکنه که بابا این الان مایه بزرگی امنیت این روستاست. مثلا فکر میکنم یعنی چی خان؟ مثلا به جای اینکه بره از خان اجازه بگیره و بره در اون روستا سایم، مثلا میره همینجوری وارد روستا میشه. بابا اینجا بزرگتر داره و اون خان روستاست. خب اصلا خیلی دقیقت بای دیفالت فکر میکنن که این مثلا آدم بدیه و مثلا برای چی این خانه، اصلا ما انقلاب کردیم خان نداشتش، مثلا تو این فضا هست. در صورتی که اساسا دین اینها رو پذیرفته، چیزی به نام، حالا ممکنه این باگ رو داشته باشه که این خان مثلا زورم میگه، مثل اینکه خدا ولایت پدر مادر رو پذیرفته بر بچه و اصلا تثبیت کرده، حالا ممکنه پدر در مواردی زورم میگه، اشتباه هم هست، ولی اساسش که اشتباه نیست که. اساس این اینقدر گفتن شریف القوم رو اکرام بکنید، کسی که تو اون قوم یه جایگاهی داره اینو اکرامش بکنید، خیلی از این دست روایات داریم. ما متاسفانه یکی از جریان‌هایی که به جهت فرهنگی اقتصاد ما راه نمی‌افته، نگاه‌های کلاً منفی به جریان سرمایه و سرمایه دار. من اینو با علم و عنایت، با اینکه خودم تو بازارم و فلان، گاهی اوقات تو حوزه تولید و اشتغال وارد میشه، آدم می‌بینه خیلیش مشکلات فرهنگی داریم. یه کسی که توی مثلا فرض کن خارج از کشور یه کارخونه می‌زنه، این کارگر اون کارخونه خیلی افتخار میکنه که رئیسش بالاخره کارخونه داره و یه کارخونه ای داره و من هم دارم کار میکنم و روزیم هم دارم به دست میارم از قبل همین این سرمایه‌ای که این تو کارخونه ریخته، من دارم کار میکنم و به دست میارم، خیلی هم شاکره و رابطه خیلی خوبی هم داره به جهت ذهنی خب با این کارفرمای خودش. از این طرف اینجا طرف مثلا کارخونه میزنه، این کارگره فکر میکنه این حق منو خورده و من اگه در هر فرصتی گیر بیارم اینو زمین بزنم بردم. مثلا واقعا یه نگاه فرهنگی اینجوری وجود داره. البته خیلی وقتا توسط خود جریان سرمایه‌دارانی که به حجت مراعات نمیکنن نوع زندگی خودشون رو، که جوری نگردن که فاصله های وحشتناک و دره های وحشتناک بین خودشون و دیگران نشون میدن و کاملا حسرت دل چیز میکنم. به رفقا میگفتم، میگفتم واقعا شما در بعضی از این کشورها که حالا ما توف و لعنتشون هم میکنیم اینا، مثلا شما میری تقریبا تشخیص نمیدی که محله، بگو مثلا باید بپرسی ببینید محله مثلا ثروتمند این شهر کجاست، چون معلوم نی. مثلا میگن میری فلان جا، مثلا اونجا رو به پیچ برو فلان جا، اونجا مثلا ثروتمند هم، بعد میری مثلا میبینی حالا مثلا یه خورد خونه ها مثلا یه خورد ویلایی همین، و یه نه اگه نمیگفتن هم خیلی معلوم نبود. ولی اینجا توه مثلا تهران شما برید از همین پایین شهر برید تو مثلا الهی و فرشته و اینا، بعد میبینید که کاملا معلومه. حالا باید مراعات، میخوام بگم مراعات دو جانبه است. ولی ما فکر میکنیم که رسیدن به جامعه بی طبقه، همون نگاه های چپ افراطی که هست، و عدالت رو تو این سطح دیدن، اینها در صورتی که یه بحث تئوریک جدی لازمه. خود قرآن هم کرده که ما اصلا این تفاضل ها رو میزنیم لیتخذ بعضنا بعضا سخری، یا این تو سوره زخرف خیلی مهمه این آیه، که ما اصلا این تفاضل ها رو میذاریم برای اینکه یه عده یه عده دیگر رو مسخر بکنن، باید یه عده یه عده رو مسخر کنن، یعنی باید یه عده زیر دست باشن یه عده رو دست باشن، وگرنه نمیشه جامعه، جامعه نمیشه. قرآن یه در زیر دست میذاره یه در رو دست میذاره برای اینکه بتونن جامعه چسبندگی داشته باشه. نمیشه همه رئیس بشن، همه معروف بشن، همه اینی که هی میگه یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اینجا بست رزق میده، اونجا قبض رزق میکنه، اینجا دره درست میکنه، اونجا چی میکنه. مثل من عرض کردم بارها، مثل بازیای لگو بچه‌ها هست که بالاخره این نری ماده ایش باید بره تو هم تا چفت بشه به هم دیگه، یه سری زوائد باید باشه، یه سری تورفتگی هایی باید باشه که اینها بره تا لیتخذ بعضنا بعضا سخری، یا تا یه دیه در مسخر کنه جامعه به چرخه. برای همین به همین مناسبت جا داره تکمیل بکنیم اون را، بحثای مربوط به اموال و اولاد. بله کلن وجود اموال و اولاد و وجود امکانات و وجود قدرت، همه اینها چیزهایی است که قابلیت زمینگیر کردن داره، ولی صرف اینی که بگیم که چون یه همچین چیزی هست پس کلن نگاه دین منفیه، قرآن هم اینو نشون نمیده، روایات هم اینو نشون نمیده. این نگاه در حقیقت بد به جریان سرمایه و سرمایه دار، یکی از امروزه یکی از عوامل عدم تولید و اشتغاله. اینو بدونید، عوامل فرهنگی عدم تولید و اشتغاله. چون واقعا فکر میکنه اون طرف حق اینو خورده و ما مثلا از حلقوم این در بیارم یه چیزایی، مثلا یه همچین ذهنیتی حقیقت وجود داره. اینو من خواستم به عنوان تکمله بحث اموال و اولاد به همین این مناسبت، به همین روایت و همین آیهی که درش هستیم این رو عرض بکنم. خب ما رسیدیم به این آیه چهار و اینها، اینا رو هم گفتیم که قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم و بدا بیننا و بینکم العداوه والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهیم لابیه لاستغفرن لک و ما املک لک من الله من شیء. یه نکته ای که، یعنی چند تا نکته الان این وسط وجود داره، یه نکته اخلاقی توحیدی چه و چه وجود داره در همین عبارت و ما املک لک من الله من شیء، که دارن میگن که مگر ابراهیم به پدرش، حالا عموش پدرش هرچی، لاستغفرن لک، حالا این عموش پدرش اینا بحث مهمی نیست واقعا، حالا بعضیا خیلی اصرار دارن که این بگن عموشه، پدرش نیست. بعد این آیاتو میذارن کنار هم دیگه مثلا نشون بدن این پدرش نیست، عموشه. حالا اصلا عموشه، خب میخوام بگم تو منظومه ذهنیت در حقیقت شیعی ما، بعضی فکر میکنن اینو باید چون ما داریم من ارحام مطهرن و اسلاب شامخند اینها، ما باید حتما بگیم این عموشه. در صورتی میدونید که خب امام صادق علیه السلام از نوادگان ابوبکره، یعنی فرزند ابوبکر از این بر به طرف مادری. این که لزوم اینه یا مثلا منظومه فکری ما رو به هم نمیریزه که حتما بگیم اینا، تا برو بالا مثلا اینا مثلا حتما باید چیز باشن، از چیز باشن که هیچ سابقه چیز در اسلاب اینها نباشه، در اینها نباشه. این خیلی جزبه، میخوام بهتون بگم اگرم همچین معارفی باشه، جزو ریزکاری های معارف ماست که حالا تازه قابل بحثه. بعضی خیلی اصرار دارن که حتما بگن که پدران اینها هیچ مثلا سابقه ای از شرک نداشتن، و یا نه به منظومه فکری ما لطمه اساسی وارد میشه. نه، لطمه اساسی وارد نمیشه اصلا، خب همینی که خب چرا یه بار نگفته عموشه؟ حالا خب بابا هی کلمه اب درسته که به معنای عمو هم داریم در قرآن، که آبای که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، که در حقیقت اسماعیل میشه ابو عمو اونجا برای یعقوب تو. ولی حالا معنی قرآن خیلی هم برایش مثلا مهم نبوده که حالا بخواد اینو با یه اصراری بگی عموشه، حالا باباش نیست مثلا اینا. و در واقعیت آنچه هم که ما در داریم تناقض داریم، لذا ما همچین حالا خیلی هم اصرار نمی کنیم بیایم یه معادله مثلا سه معادله سه مجهولی تشکیل بدیم که مثلا حتما اثبات بکنیم که این عموش هست حتما و باباش حتما نیست. حالا اینا خیلی مهم نیست. چند نکته قابل توجه داره اینجایی که میگه الا قول ابراهیم لعبیه لأستغفرن لک و ما املک لک من الله من شیء، من حتما برات استغفار میکنم ولی مالک چیزی نیستم. من این نکته ای رو تذکر داده بودم قبلا ولی خب جمعیت ممکنه عوض شده. این عبارت ها و عبارت های توحیدی گفتن، عبارت های توحیدی رو گفتن بسیار بسیار ضرورت داره. یعنی انسان وقتی میگه من این کارو میکنم و البته من هیچ کارم، مگه دارم این کارو میکنم، من اینجوری هم ولا فخرن، مثلا پیغمبر گاهی اوقات میخواستن بگن از خودشون تعریف کنن، میگوستن اینجوری اینجوری ولا فخره، فخری به من نی، این چون که واقعا اینا مال من نیست، اینا هم تعارف نیست که و ما املک لک من الله من شیء، من صاحب چیزی نیستم، من کاری نیستم به عبارتی. اینی که طرف حالا تو اون چیزایی که بعضی من دیدم مثلا به یه چیزایی افتخار میکنن یا خودمون نه، که اصلا هیچ نقشی دیگه، یعنی واقعا نه، مثلا طرف به زیبایی خودش افتخار میکنه، مثلا خودت مگه تلاشی کردی، مثلا کاری کردی، مثلا خب این چه مثلا افتخاریه که تو با اینکه هیچ کاری هم نکردی داری افتخار میکنی؟ اون جایی که آدم به حسب ظاهر یه کاری واقعا میکنه. شما، من یادم این آیه رو آوردم، شما این آیه رو ببینید، آیه سوره مبارکه هود آیه 88، صفحه 231 فکر کنم. قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا اي قوم ان شما نظرتون اینه که ان كنت على بينه من ربي، من روی بینه دارم حرکت میکنم، اینا و رزقني منه رزقا حسنا، رزق حسنم از خدا گرفتم، یعنی نتیجه کارم دیدم، یعنی نه صرفا دارم رو حجت ها حرکت میکنم، بیا مخالفت بکنم با اون فکر خودم چیز توقع داری؟ و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، و من نمیخوام مخالفت دقیقاً به اون چیزی که شما رو دارم ازش نهی میکنم خودم مخالفت بکنم، من هیچ موقع این کارو نمیکنم. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، من نمیخوام الا اینی که اونقدی که زور دارم، ببینید ایناست، اونقدی که زور دارم توانایی دارم اصلاح کنم. تا میگه من اصلاح کنم میگه و ما توفیقی الا بالله، تو من کاری نیستم، یعنی توفیقشو خدا باید بده. و این عبارت باید تو زبان مؤمن موج بزنه، این انشاءالله هی این دارد که تو قرآن هست که ولا یستثنون، ما این کارو میکنیم ولا یستثنون، اینا استثنا، اینا انشالله نگفتن، ما فردا میریم میوه میچینیم ولای استفنون انشالله نگفتم. این انشالله نمیخوام بگم یه انشالله نگفتن زندگی آدمو به هم میریزه، ولی در محتوای اینی که کسی حرفش انشالله و ماشاءالله باشه، که در محتوای ذهنش این داره موج میزنه که این کار داره انجام میشه که خدا بخواد انجام میشه. حالا ما یه چیز به طرف میگو به عقل ناقص ما این میرسه، حالا به عقل ناقص شما چی میرسه؟ اینی که به عقل ناقص ما حالا ما میریم انجام میدیم، حالا دیگه خدا بخواد چی میشه دیگه؟ حالا که دیگه اینا رو میگه من میخوام اصلاح بکنم مستطع اموالی که زورم میرسه، اما توفیق الله بالله توفیقش دست خداست اینا، یعنی معلوم من زورم رو میزنم، ولی این که همه عوامل کنار هم جمع بشه این اتفاق بیفته اینا، این در عبارات قرآن خیلیه. من سوره مبارکه یوسف رو هم که عرض میکردم این نکته رو اونجا عرض کردم که حضرت یوسفی که میگن حسن یوسف داره، این حسن یوسفش به شکلش نیست، به این نکته هست که به امثال این اخلاقاش هست که وقتی دارن میبرنش از زندان بیرون میگن نمیام بیرون از زندان، شما میخواید منو رئیس اقتصاددارای مصر بکنید من نمیام اینجوری بیرون، منو با یه تهمت بردید داخل من اینجوری بیرون نمیام. اول ما بالون نسرت لاتیقت تعنیدیه هنه تکلیف اون جریان مشخص بکنید، پرونده ما اول درست بشه صاف بشه، اون زنایی که دست خودشونو بریدن و اینا اون جریان مشخص بکنید، بعدش میگه که خلاصه معلوم بشه که انی لم اخونه بالغیب ان الله لا یهدی کید الخائنین، من خیانت نکردم. تا میگه من خیانت نکردم میگه و ما بر به اون نفسی، این حسن یوسف. یه حالت اینجوری نیست که من نفسمو تبرئه بکنم بگم من اصلا خیانت نمیکنم کلا، نه ما پاش بیفته خیانتم میکنم. خب یعنی اگه خدا دست آدمه و ما بر به اون نفسی ان النفس لامارتون به سوء الا من رحم ربی، این نفس من اگه خدا کمک نکنه واقعا پاکار هر خلافی وای میستم، من یوسف، این حسن یوسفه که این موج میزنه تو فکرش تو کلامش، این که من اگه میگم که این کارو نمی کنم این غرور شکنه واقعا، یعنی انسان همش فکر بکنه که میگن اینجوری هستی شما، اینجوری هستی شما، این کارو کردی میکنه، همش توش میگه خدا کرده، خدا گفت، خدا کرد، اینو من نکردم. این خیر رو تو روایت داریم اجر علی یدی الخیر، اجر للناس علی یدی الخیر، خدا خیر به دست من جاری بکن، یعنی خیر تو به دست، یعنی از کف دست من رد چه بره، اینو خدا کرده، خدا این کارو کرده، خدا اینو میخواد، به همینجوری این خدای موج بزنه. این یه نکته مهمه تو این و ما املک لک من الله من شیء، یه نکته مهمی که در وجود داره این الایی که اینجا گفته شده، فارغ از اون استثناءاتی که در جاهای دیگه قرآن گفته شده که الا قول ابراهیم، ببینید گفتن که باید بگه انا براء منکم و ما تعبدون من دون الله فلا اینها کفرنا بكم فلا اینا، الا قول ابراهیم لعبی که لاستغفرن نلک، یه برداشتی که در حقیقت میتونه بشه از این عبارات که خدا استثنایشو نیاورده، فقط این استثناء اینجا رو آورده، چون که جاهای دیگه داریم که فعلا ما تبین انه عدو لله تبرأ منه اینا. خب اینجا بحث اجتماعیه که داره، مال سیاست های بین المللیه، فقط میفرمایید، یعنی داره میگه آه ما نسبت به شماها کفر نابکن قبولتون نداریم، اینجوریه اینجوریه، رابطه با هم دیگه جداست، خط کشی داریم، مرزبندی داریم، این مرزبندی هم داریم توضیح داده شده، ما مرزبندی داریم به این معنی نیست که رفت آمد نداریم، مثل مثالی که خود حضرت آقا میگن، مثل مرزهای در حقیقت زمینیه، در مرزهای زمینی انسان مرزبندی داره، مرزاش هم مراقبت میکنه، ولی بالاخره یه ده ویزا میگیرن رفت آمد میکنن. تو همین مرزبندی های فکری هم همین جوریه، به معنی عدم گفتمان نیست، معلوم بشه. مرزبندی فکری معنی عدم گفتمان و برن بیان. حتی تو سوره توبه این بحث رو من یه موقعی توضیح دادم که بین احد من المشکین از تجارکن فعجر رو حتی یسمع کلام الله. اگر یکی واقعا میخواد بیاد از این مشکین بیاد ببینه حرفتون چیه، که ماها کرسی های آزاد فکری رو اجازه نمیدیم به خاطر این خیلی بی‌ظرفیتیم. حتی کسی رو اجازه نمیدیم وارد یه حوزه بشه حرفشو بگه. ما یه موقع یه دعوتی از یه کسی کردیم، مثلا نمیخوام بگم، یه کسی کردیم بیاد حوزه ما، از همین مخالفین جدی بیاد حوزه ما و کرسی آزاد فکری. آقا تا وزارت اطلاعات ما زنگ زدن، گفتیم بابا قرار خودمون ما خودمون مناظره کنیم یا خود نفر بیاد ما مناظره کنیم، قرار چیه بنجد؟ گفتن نه خود نظر از تا آقایین هست که خود نفر باید. گفتیم خب این خود نفر یعنی ارزه کرسی ها آزاد. اونجا تو چیز میگه و این احد من المشکین از تجاری، آقا تعطیل شد یعنی نه برگزار نشد مخارج. و این احد من المشکین از تجارکه، اگه واقعا یه اماننامه میخواد بیاد تو حیطه شما ببینه شما چی داری میگی، حرف دقیقا چی، حرفش ما رو نزدیک بهش نبه. فعجر رو حتی اسمع کلام الله، این اجر رو معنی جرش بده نیست، این یعنی جوار بهش بده. خب ما فکر کنیم این اجرها یعنی مثلا جر و جرش کنین مثلا، خب این به این معنی نیست. فاجر رو حتی اسمع کلام الله یعنی یه جواری بده بهش، یعنی بگو بیاد تا این اسمع کلام الله ببینه ما حرفمون چیه، حرف ما رو بشنه، ما حرف اون رو بشنویم. این معنی خلاصه عدم گفتمان نیست، این مرزبندی ها. به نظر میاد که اینجایی که گفته الا قول ابراهیم لعبی، یکی از برداشت های احتمالی که میشه اینجا کرد اینه، مگر در بحث یه بحث فردیه، در یه بحث فردی اونجا بحث دیگه است. الان ما داریم بحث های اجتماعی میکنیم، اینی که یک نفر حتما نسبت به یک نفر دیگه لازم باشه که بهش بگه که آقا تو مثلا برو اصلا کفن و ما اصلا تو رو آدم حساب نمی کنیم فلان، یا مثلا اینجوری، شاید به اینها نخوره، مگر این که واقعا اونم معلوم بشه تبین انه عدو لله. ببینید این تبین انه عدو لله، این تبینش خیلی مشکله. این که شما بگی این دشمن خداست که یه اعلان براءت فردی بشه کرد، اعلان براءت یعنی به یک نفر بگید که، به یک نفر فرد بگید که خلاصه ما از تو، اعمال تو، فکر تو، از تو و همه بیزاریم. مثلا یه نفر فامیلشه مثلا، چون این سوالات از ما زیاد میشه، یه نفر فامیلشه مثلا فکر میکنه اینا من باید بگم حتما من نسبت همه چیه تو بیزارم الان. خب اینجوری دیگه سله ارهام اتفاق نمیفته. چی؟ بله یه نفر انهو تبین انهو عدو لله، که دشمن خداستیم. اگر همچین کسی رو واقعا تبین تونستید بکنید، من تا حالا خودم شخصا تو دور و وریا و مثلا ارهام و اینا آدم تبین نمیتونه اینو بکنه. خب اگه گفتمانی نباشه، رفت آمدی نباشه، همین اعلان براءت اینجوری باشه، این نسبت به پدر بت پرست خودش هم داره استثناء میکنه. یعنی قول ابراهیم، اون قول ابراهیم یادتون باشه، قول ابراهیم نسبت به پدر خودش گفت من استغفار میکنم، وقتی که دیگه تبین انه عدو لله تبرمه. اینم یه نکته قابل ملاحظه. یه نکته قابل ملاحظه این عبارت وحدهو در قرآن و در اینجا که داره و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده، تا اینکه شما ایمان به خدا بیارید به طور دقیقاً یگانه. این عبارت که در عبارت‌های قرآن یه عبارت‌های نگینیه خلاصه، و من الان چند تا آیه خدمتون عرض میکنم که ببینید که اونی که مشکل جامعه هست و مشکل جوامع هست و حتی مشکل فرد هست، مشکل ایمان به خدا نیست. اونی که هست ایمان به خدا به تنهاییه، ربوبیت خدا نیست. اونی که هست ربوبیت خدا به تنهاییه. خب بچه ها باید هم اینجا ها بزرگ شدیه. شما این چند آیه رو با هم دیگه ببینیم، در خلالش نکتهش رو توضیح میدم. شما آیه 46 سوره مبارکه اسراء رو ببینید. میشه صفحه 286. جعلنا على قلوبهم اکنة ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا، بر دلهاشون یه پوشش های میذاریم و کن و غلاف میذاریم، ان یفقهوه که بخوان بفهمن. از آیه 45ش نگاه کنین، و اذا قرأت القرآن جعلنا، این خیلی آیه فوق العاده ای، و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرت حجابا مستورا، وقتی که تو قرآن قرائت میکنی ما بین تو و بین کسایی که ایمان به آخرت ندارن، ایمان به آخرت ندارن، ما یه حجابی میذاریم که حجاب دیده نمیشه، نه حجاب ساترا، حجاب مستور، یعنی خود حجاب دیده نمیشه، یعنی شخص نمیفهمه، به دلش نمینشینه، اصلا فهمش دیگه درست کار نمیکنه تو این مورد. حالا چرا اینا ربط به آخرت داره و ایمان و آخرت داره، یه بحث مفصلیه که بحث ایمان به روز جزا و اینها خودش بحث خلاصه معلومه که دنیا بزندر رو نیست دیگه، بخیر یه جایی شما باید این حساب کتاب رو پس بدی. و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرت حجابا مستورا و جعلنا على قلوبهم اکنتا ای یفقهوه و فی آذانهم وقرا، و ما قرار داریم بر قلبا اینا که نفهمن و فی آذانهم وقرا، گوشش هم سنگین میشه، گوشش بدهکار نمیشه. و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولو علی ادبارهم نفورا، وقتی که شما خدا رو به وصف ربوبیت یگانه ازش یاد میکنی، و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولو علی ادبارهم نفورا، به حالت خیلی نفور و رمیدگی برمیگردن. حالا من دو آیه دیگه هم براتون میخونم اونجا توضیح میدم. نکته مهم این نیست که شما بگی آقا شما خدا رو قبول داری یا خدا رو قبول ندارن، خیلی خدا رو قبول دارن، حتی ربوبیت خدا رو قبول داری یا ربوبیت خدا رو قبول، یعنی برنامه دهی خدا رو قبول داری یا نداری، اینم قبول دارن، ولی اینی که همه برنامه ها رو بخواد بده قبول ندارن. حالا الان شبیه سازیش بکنید و تبدیلش بکنید به جریان امروز، شما ببینید این حرفی که امروز ما میزنیم که اقتصاد اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، خب این تو خود دنیا هم حرف تقریبا نوعیه. یعنی شما میبینید با یه اندیشمند غربی صحبت میکنید، میگه که شما یعنی اقتصاد رو هم میخواید از متون دینیتون در بیارید، یعنی بنای اینجوری دارید مثلا شما، اینش دیگه تعجبه. یعنی شما سیاست گذاری های بین المللی تونم اینم میخواد رو متون دینی تون باشه، یعنی اینایی که در حقیقت ربوبیت های اعلاست، نه رفتار فردی من یا رفتار خانوادگی من با چهار تا دستور اخلاقی، اینی که ربوبیت خدا در اعلاترین حالتش اعمال بشه، حالا نفوذ میکنه تو اقتصاد اسلامی، تو جامعه شناسی اسلامی، تو روان شناسی اسلامی، تو اسناد بین المللی. این الان فکر میکنید امثال مشکل بی سینا و اسناد بین المللی خیلی وقتا چیه؟ یه نکته جدی که تو اینا وجود داره همین بحث ربوبیت اعلاشه. چیزی که ته خلاصه بی سی میخواد اینه یک شهروند رام و آرام. برای کدوم قواعد؟ برای اون قواعد بین المللی. کی نوشته این قاعده رو؟ خدا نوشته؟ اصلا از منطق خدا نشأت گرفته؟ نه، این همون حرف فرعونه که میگه انا ربکم الاعلا، میگه ربوبیت اعلا با من، ربوبیت های خرد با شما. شما این سندهای بالادستی کار من، خب سندهای پایین دست شما. تازه شما مجبوری سندهای پایین بر اساس سندهای بالادستی بنویسی؟ مگه میتونی شما یه سندی در پایین بنویسی؟ اینا فکر کنم غیر قابل کنترل هم دیگه. مگه شما میتونی یه سند پایین دستی بنویسی که با سند بالا دستی نخونن؟ مثل اینکه شما اسناد پایین دستی با قانون اساسی نخونن. بالاخره روح سند بالا دستی حداقل باید در حقیقت جسم سند پایین دستی موج بزنه، باید اینجوری باشه. نکته این سازمان های بین المللی همینه که انقدر دولت مردان ما نمیفهمند و راحت تن میدن، بخاطر اینکه اصلا این یعنی فرعونیت، یعنی من سند بالا دستی می نویسم. من یعنی کی؟ من یعنی خدا می نویسم، من خدا. این نکته ای که روش اصرار دارن که آقا اصلا فرض کنیم اینا اشکال نداره توش، این استقلال نیست دیگه. یعنی شما باید قبول بکنی که بعد حالا کیا، حالا این کیاش مهمه؟ شما میگی مثلا سازمان ملل یا UN یا مثلا از این چیزا میگی، بعد من مطلع هستی که من بوسنی بودم رو آتشی و حتما هم شنیدید جریانات بوسنی رو. من اونجا یه گزارشم اتفاقا رفتم اونجا نسبت گفتم قابل توجهی کسایی که کلن به اینا اعتماد دارن. خب در یک جنگ سربها با مسلمون ها، این دو سه دقیقه ایش اینه، نیروهای UN اومدن گفتن به این مسلمان که شما خودتون خلع سلاح بکنید، ما اینجا امنیت شما رو تعیین میکنیم. نشستن قرارداد نوشتن فلان، خلع سلاح، اینها رو خلع سلاح کردن. خب بعدش این مسلمانان بیدفاع یوهای این UNیا با توافق با سربا از کل ماجرا میرن کنار، این سرب ها میمونن این یونیا، این سرب ها میمونن مسلمان ها. به وحشیانه ترین حالتی، یعنی اینا اینن، وحشیانه ترین حالتی مسلمان ها رو قتل عام میکنن، یعنی حتی میرزنشون تو دستگاه های آدم خورد کن، یعنی باتری خورد کن. خب که یه کارخونه باتری در همون منطقه پوتوچاری هست، اینا میرزن اینا رو خوردشون میکنن و بعدش دفنشون میکنن. یه زن و مردان از هم دیگه جدا میکنن، به زنها تجاوز میکنن، این مردها رو هم یه سرشون اینجوری میکنن، یه سرشون هم ول میکنن تو جنگل، تو جنگل کمی میکنن اینا رو میکشن، بعد اینها رو باز دوره جنازهشون دفن میکنن، بعد قاطی میکنن، هی خاکا رو عوض میکنن، مثلا یه نفر دستش اینجاست 10 کیلومتر دیگه مثلا یه دست دیگه اش اونجاست مثلا. این در حقیقت که اونجا نوشتن یو ان یعنی یونایتد ناثینگ در حقیقت. تازه میگم کیا؟ یعنی اینا، اینایی که اینقدر راحت، اینی که میگه لایرقبون الا و لازمه، اینا اصلا پیمان حالشون نیست. قرآن وقتی میگه اینا قرارداد نمیفهمن، ولی یردونکم به افواهم. ببینید این نکته ایه که تو سوره ماری توبه اونجا تو یردونکم به افواهم، به صورت دهنی شما رو نگر میدارن، یعنی به صورت مذاکره‌ای اینا خدای مذاکرن که شما رو به لحاظ دهنی سر خط نگر دارن، این کارو میکنن. یردونکم به افواهم، اینی که هی حالا این هی میگن این سندهای بالادستی، سندهای بالادستی اینا مینویسن. خب کیا مینویسن؟ شما اگه گفتی آقا اون سند بالادستی رو خوبش اینو خدا بنویسه، از روی معارف الهی سند بالادستی نوشته بشه، اگه گذاشتن، اگه هم چیزی اتفاق افتاد، اینجاست که وگرنه نه این که میگن با دین شما مشکل دارن، یعنی با دعا کامل خوندن شما مشکل دارن، که بعضی دلشون خوشه ما میرون اونجا دعا کامل بخونیم، با اینا مشکل، یعنی با اینی که یه موسایی پیدا بشه بزن تو دهن این فرعون، با این مشکل دارم. اینم میشه خدای یگانه اون موقع، یعنی خدایی که خودشو در همه ابعاد میخواد نشون بده و در ربوبیت اعلا نشون بده و به صورت یگانه هم نشون بده. و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولو علی ادباره نفر، این وحده اگه باشه میبینی پشت میکنن میرن. شما باز دوباره نگاه بکنید این آیه سوره مبارکه زمر رو، آیه 45 رو، صفحه 463، بازم همین معنا رو میگه. اشمعزاز، این حالت های تعجب، رو کردوندن فلا، اینا مال خدا نیست که شما میگی که مثلا این آیه رو شما برداری بگی که آقا ما هر جا میگیم خدا، کسی نمیگه خدا، اصلا اینجوری نیست. یعنی شما بدید تو عالم بگردید کسی راجع خدا چی نظری نداره، خب هیچ اندیشمندی هم چی نظری نداره، حتی اون چهرهای لایکش هم میگه خب شما داره اینجوری مثلا هستی دیگه، ما هم اینجوری هستیم، شما هم اونجوری هستی، احترام میزنیم به خدای تو هم مثلا احترام میزنیم. یعنی چی؟ اونی که اشم اعزاز ایجاد میکنه اینه. و اذا ذکر الله وحده، وقتی خدا به تنهایی یاد میشه، به قول میگودم این پشت این کامیون ها میرسه اونلی گاد، وقتی این و بعد توضیح بدی اینا، توضیح بدی که اونلی گاد، فقط خدا، یعنی اقتصاد اونی که خدا میگه، اولو اجتماع سند های بالادستی اونی که خدا میگه، این یعنی و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة، قلبای کسایی که ایمان به آخرت نداره به اشمعزاز میفته، نفرت ایجاد میشه توش. و اذا ذکر الذین من دونه، اگر من دونه باشه، غیر خدا هم باشه، اذا هم یستبشرون، میبینی که گل از گلش میشه کفد، اگر غیر خدا، خدای به تنهایی نه، من دونهی به تنهایی میشه چی؟ نقیزه، فقط میشه چی؟ نقیض فقط اون نمیشه که. خب میگن نقیض موجبه کله میشه در سالب جزئیه، یعنی جزئی میشه نقیض کل فلان، نقیض رو بخوایم بکنیم میشه بعض فلان. فهمیدی این به صورت کوتاه؟ خب من دونهی یعنی اگه غیر این باشه، حالا این غیر این باشه من به شما نشونم، سوره غافر توضیح داده، یعنی خدا هم باشه دیگری هم باشه اینا با کنار هم باشه این خوبه، یعنی ما هم خدا رو داشته باشیم، معارف الهی رو داشته باشیم و چیزای دیگه هم داشته باشیم، این خدا قابل پذیرشیه. و اذا ذکر الذین من دونهی اذا هم یستبشرون. باز دوباره ببینید که میگم این سوره غافر، ما این آیه یه آیه طلایی میشه، سوره غافر آیه 12 صفحه 468. ذالکم بانه اذا دعی الله وحده کفرتم. میگه این رفتار شما، این کار این که میکنید به خاطر این که وقتی خدا رو به تنهایی دعوت میشود، خدا به تنهایی، کفرتم، شما کافرین. و این یو شرک بهی تومن، اگر شرک باشه توش، یعنی خدا هم باشه غیر خدا هم توش داشته باشه، شما به این ایمان میارید. و این یو شرک بهی تومن فالحکم لله العلی الکبیر، حکم برای خدا، حکم در همه سطوح برای خداست. این اون نکته قابل تأمله در اینجاست که میگه که خلاصه باید بریم به سمت این که اصلا به سمت ظهور رفتن، یا به سمت این که خلاصه ما بریم به سمت این که ربوبیت اعلا بیفته دست خدا و دست امام زمان، ربوبیت اعلا بیفته دست امام زمان. این هم هیچ ایرادی نداره وقتی ما میگیم بیفته دست خدا یا بیفته دست امام زمان، این هم تو نگاه های توحیدی ما هست، تو همین صفحه بعدش هم همچین معنایی هست موقع انشاءالله خواهم گفت. آیه که این سفرم تمام کنیم، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. خدایا ما رو فتنه قرار نده، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، برای کفار ما رو مایه فتنه قرار نده. این تعابیر مختلفه، یکی از تعابیری که نظر میاد درست خوبه اینها این است که خدای یه جوری نشه با حالت غلبه‌ای که اونها دارن مردم نسبت به معارف شک بکنن، نسبت به خدا شک بکنن، ما رو مایه فتنه و آزمایش اینجوری قرار نده. حالا این بحث نماند، من باید از آیات متعدد این معنا رو توضیح بدم که ممکنه واقعا به جهت غلبه های ظاهری، یه سری غلبه های ظاهری رو خدا به کفار بده توی مقاطعی، این غلبه های ظاهری، همین غلبه های ظاهری غلبه هاییست که یه عده رو به تردید میندازه که اصلا این راه درست، اصلا اونا نکنه اونا درستن که این غلبه های ظاهری با ایناست، نکنه کلا معارف ما جواب نمیده، نکنه این درست نیست، اگه این درست بود چرا جواب، چرا غلبه با اوناست. این نکته رو قرآن خیلی حساس بوده، تو نقاط مختلف توضیح داده، هی به پیغمبر تذکر داده، به مؤمنین تذکر داده این نکته رو، که در مقاطعی هست که اینها به هر جهت برتری های مقطعی با اینها هست. حالا چراییش همه اینها میشه از تو خود قرآن چراییش و اینا رو پیدا کرد که این معنی باشه، انشالله تا جلسه بعد من خدمتون عرض میکنم. صلوات و رحمت بفرمایید. اللهم صل على فاطمة وبيها وعلى وبنيها عدد ما حمس بيهم اللهم كل بليك كان حجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى أبوه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا بينًا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا يا ابن الحسن بر شرف گرفت ز نام مطهرت صدا ابو بصیر گدایند بر درم هر کس نشست چند دقیقه برابرند عیسی شده است از نفس زر پرورند خالیست در وقیع غریب تو جای ما هستند زیر دین شما حوزه های ما چقدر تو این حوضا میگن قال الصادق علیه السلام نیمی از معارف ما از امام صادق و امام باقر علیه السلام اذنی بده کشیه محزونتان شبه خیلی ها میگن کسایی که عشق محرم میخوان از امام صادق علیه السلام بگیرن تو همین روایتی که گفتم واهلت الکل مجالس خود امام صادق میگن آیا برا جد غریب ما گریه میکنید یا نه خیلی روزه دوست داشتن امام صادق علیه السلام اذنی بده کشیه محزونتان شبم عقلی بده که عاشق مجنونتان شبم چشمی بده که زمزمزم و جیهونتان شبم یا ایها العزیز که هارونتان شوم لا اله الا الله دشمن نماز نیم شبت را شکست آه یه وقت نیمه شب حمله کردن به حجره آقا امام صادق. این پیر مردم دستاشو بستن، گفت بذارید عبا و امام سرم کنم، نذاشتن. گفت بذارید نعلینام و پام کنم، نذاشتن. با چه حال و روزی تو این کوچه های مدینه کشوندن و بردن. دشمن نماز نیمه شبت را شکست، آه پیش نگاه خلق تو را دست بست، آه یاد مدینه بر دل زارند نشست، در بین کوچه بند دلت را گسست، تو این کوچه ها یاد کی افتاد؟ یاد دمی که مادر سادات را زدم. یاس شکسته را وسط کوچه ها زده، دنبال مرکبی و توانی نمانده، پای پیاده قوت جانی نمانده، راهی برای این که بمانیم نمانده است، تا و توان که روزه بخوانیم نمانده است. یاد کجاها افتاد امام صادق؟ لبریز درد بودی و حالت خراب بود، قلبت به یاد زینب و بزم شراب بود. یاد دمی که دور حرم ازدحام شد، یه موقع آتش زدن به حجره امام صادق علیه السلام، فرمودن من کمتر از خلیل الرحمن نیستم، به خانوادشون دلداری دادن، گفتن بمانید. آقا بالا سرشون بود، دل آب سوزد برا خیام حرم. یه وقت زینب کبرا آمد به امام شرز کرد، خیام را آتش زدن چه کنیم؟ گفتن یا ام علیکن بالفرار، یاد دمی که دور عرب ازدحام شد، آل رسول وارد بازار شام شد، اخت الحسین وارد بزم حرام شد، بالش شکسته از اثر سنگ بام شد، داغی عجیب را به دل آسمان زدن، داغی عجیب را
چه کشیده زینب کبرا سلام الله علیها، انشالله امام صادق روزه ها رو قبول کنن، انشالله عشق محرم و بدن، داغی عجیب را به دل آسمان زدن، پیش نگاه او به لبی خیزران زدن. حسین من، حسین من، بیا با این دل شکست. تراب حسین من، مسافر جامان درا با خود ببر. حسین من، حسین من، حسین من، بیا دل شکست را بخر. حسین من، مسافر جمال درا با خود ببر. حسین من، حسین من، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، ابقي الليل والنهار لا جاله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام چه گفتیم و نگفتیم و آن محتاجیم و تو بهتر میدانی، در حق ما و هدف اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. به نبی آله الفاتحة مع السلامات.